دین با زبان اعتبار کار میکنه. اگر دین با زبان اعتبار کار میکنه یعنی محکوم به قوانینیه که اون قوانین قوانین امر اعتباری هست. خواهش میکنم عنایت کنید. وقتی قبول کرده دین که در این نشأه به لسان الاعتبار سخن بگه، قبول کرده که به لسان الاعتبار سخن بگه، پس محکوم به احکام و قوانین اعتباری خواهد بود. آقا این تا اینجا مسلمه دیگه، نداره من وصل میکنم، ریاضی میشه بس. چون قبول کرده که با لسان الاعتبار سخن بگه، پس این رو پذیرفته که محکوم به قوانین اعتباری بشه. دین این رو پذیرفته. خب حالا اعتباریات چیه؟ اعتباریات چیه؟ قوانین اعتباری چیه؟ قوانین اعتباری از نظام عقلا به دست میاد. چون اعتبار چیه؟ گزاره اعتباری چیه؟ ما تطابقت علیها آراء العقلاء کافتن. این قانون اعتباریه. اگر یک امر اعتباری تحت این قاعده به وجود نیاد متبع نیست. ببینید یواش یواش داریم به همون آمال و آرزوهایی که ما از پیشه دنبالش بودیم داریم نزدیک میشیم. گفتم عجله نکنید. قانون اعتبار پذیرش یک قاعده است. التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. یا گزاره‌ای اعتباری خودش چیزی است که عقلا تطابق بر او دارن، اتفاق بر او دارن، یا تحت پوشش یک لمی است که اون لم و اون منات و اون ملاک رو عقلا پذیرفتن. این مطلب رو من در ادامه وقتی میخوام حقوق اخلاق بگم بیشتر توضیح میدم. یا خود این گزاره باید یه امری باشه که همه قبول دارن، یا تحت پوشش یک قانونی قرار بگیره که اون قانون رو تطابقت علیها آراء العقلاء. این امر اعتباری، این اتوش نه نسبیت در میاد، خواهید دید، نه داریم رنگ تجددی به دین میزنیم، خواهید دید. از قدیم این قاعده معروف بود که ان الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه، پیش خواجه نصیر الدین طوسی. این رو همه ما قبول داریم، همه تحت این قاعده باید قرار بگیرن. اینها جزء قوانین اصلیه ی امور اعتباریه. پس دین قبول کرده به لسان الاعتباره، پس قبول کرده تحت قوانین قرار بگیره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در علم اصولشون جا به جا به این مطلب اشاره میکنن، جا به جا به این مطلب اشاره میکنن، که از جاهایی که حالا تو اینجا کتابش هست میشه بهش اشاره کرد، میشه بهش اشاره کرد. کتاب تعادل و تراجیح امام رحمت الله تعالی علیه. امام در کتاب تعادل و تراجیحشون وقتی که کیفیت گفتار شارع مقدس رو در دین توضیح میدن، که من بعدا جای علم اصولت که توضیح بدم بیشتر این معنا، فعلا به این عبارت دارم استناد میکنم برای نگاه اینکه امام هم بسیار به این نکته جدی پایبندن که شارع باید لسان الاعتبار رو رعایت کنه و قوانین حاکم بر لسان اعتبار که قوانین عقلاییست رو رعایت کنه. امام می‌فرمایند که موضوع کتاب که تعادل و تراجیحه، روایات متعارضه. بعد این جمله رو میگن: فلا بد فی تشخیص الخبرین المتعارضین والحدیثین المختلفین من فرض الكلام فی محیط تشریع و تقنین. خب محیط تشریع و تقنین چیست؟ آقا یکی از روش‌های عقلا در مخاطبات و گفتارها و گزارگویی یکی از روش ها روش تقنینه. گزاره هایی که شما در محیط قانون گذاری به کار میبرید با گزاره هایی که یک پزشک به موقع درمان بیمار به کار میگیره یا گزاره ای که در محیط دو دوست بین اونها به کار گرفته میشه متفاوته. که الان همه اینایی که من مثال زدم اینا یه سری موارد عقلایی عرفیان. عرف و جامعه و عقلا در محیط مخاطبات و گفتارهای دوستانه یک سبک گفتار دارن، در محیط بازار یک سبک گفتار دارن، در محیط تقنین و قانونگذاری یه سبک دیگه یه گفتار دارن. بعد امام که فهمان کسی که میخواد دین رو معنا کنه، میخواد روایات دینی رو، اخبار دین رو توضیح بده، باید اول عینکش رو درست کنه. عینکش چیه؟ من فرض الکلام این روایات رو در چه محیطی ببینه؟ فی محیط تشریع و تقنین، در محیط قانونگذار. فرض کنه که این دو روایت دو کلام از یک قانونگذاره و فی کلام متکلم صارت. آقا محیط قانونگذاری چه سبکی اقتضاء گفتار داره؟ عزیزان عنایت کنید، شما وقتی میرید پزشک، پزشک باید شسته رفته کل نسخه رو یه جا بهتون بگه. اما تو محیط قانونگذاری امروز کلیات لایحه رو تصویب میکنیم، سه هفته بعد جزئیات و تفسیرهاش رو تصویب میکنیم. روش قانونگذار یه سبک گفتاره. پزشک نمیتونه با بیمارشی تو حرف بزنه که امروز کلیاتش بگه فردا جزئیاتش بگه. بیمار میره داروها رو میخوره میمیره. باید همین الان سفت تا صد قضیه رو. ما تو خونه اینطور حرف نمیزنیم. روش قانونگذاری روش مطلقگویی و تفسرگوییه. ففی کلام متکلم صارت عادته القاء الکلیات والاصول و بیان المخصصات والشرائط والاجزاء والمقیدات والقرائن منفصلتا. فهذا القرآن الکریم، یه مثال خیلی قشنگ میزنه برای این مطلب. مثالش هم دقت کنید ببینید امام چقدر زیبا، این مثال تقریبا بی‌نظیره، تا قبل از امام سابقه نداشته کسی اینطور بگه. این مقدمه، این فصلی که از این کتاب خوندم، در الحمدلله شما همه اهل علمید، برید کتاب‌های تعادل و تراجیحی رو که اصولیین و علماء اسلام قبل از امام نوشتن ببینید، این فصل تو هیچ کتاب وجود نداره. این فصلی که الان گفتم، لزوم و فرض تعارض فی محیط تشریع. خلاصه کنم ها، مثال رو بگم، مثال حیفه، بذارید مثال رو توضیح بدم. امام میگه که قرآن میگه که اول منطق بگیم، تو منطق نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است، یه قاعده منطقیه، درست شد؟ اگر کسی موجبه کلیه بگه بعد سالبه جزئیش رو بگه، میگن تناقض گویی کرده. تمام. حالا عام و خاص، عام و خاص، همه علما را اکرام کن، بعضی از علما را اکرام نکن. ها، دو تا، یا عام یا خاص. عام و خاص میشن موجبه کلیه و سالبه جزئیه، یعنی مصداق تناقض. تا اینجا اومدی؟ بله. خب آقا مگه نه الان گفتیم که سبک شارع تو گفتار سبک تقنینه، یعنی عام و خاصه. یعنی ما تو دین عام و خاص داریم، تو قرآن عام و خاص داریم. خب عام و خاص لحاظ منطقی تناقضه. خب امام میگه حالا بیایم سراغ قرآن. قرآن تحدی طلبی کرده، گفته افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه غیر خدا بود اختلاف میدیدید. امام میگه آیا تا حالا به گوشتون خورده یک کسی، با اینکه تو قرآن عام خاص داریم ها، عام خاص داریم، اما تا حالا به گوشتون خورده یک کسی بگه که قرآن تناقض گویی کرده؟ نه. میگه ببین حتی هیچ عاقل و انسانی این حس بهش دست نداده که تو محیط قرآن که عام و خاص میاد این مصداق تناقض منطقیه. امام میگه میدونید چرا؟ چون همه انسان‌ها ناخودآگاه محیط شارع و دین را محیط تقنین پنداشتند. چقدر مؤید و شاهد قشنگیه. برگردم، ما داشتم چی میگفتم؟ داشتم اعتبار رو واکاوی میکردم. خلاصه کنیم، گفتم یک نگاه امروز بین اندیشمندان جدید وجود داره، وقتی میخوان به اعتبار نگاه کنن، اعتبار خوب است چون دیگه دست شاره وجود نداره، راحت باش بتونیم عقل عرفی معنا کنیم، بتونیم خدمت شما آرزم دست بشر رو باز بذاریم تو ابزارها. که من گفتم این محصول غربه، این میوه تفکر غربیه علامه طباطبایی. بعد میگن این چون میتونه محصول فکر اعتبار علامه باشه پس اعتبار خیلی خوبه. علامه طباطبایی اصلا اعتبار رو این نگفت، امام هم این رو نمیگه. اعتبار یک سبک بیانیش از شارعه، شارع مقدس به دین در نشأه عالم ماده رنگ اعتباری زده. عبارات علامه خوندم، عبارات امام رسیدم و خوندم. در کلام امام هم این معنا به شکل بسیار ظریفی بیان شد. به چه شکلی؟ در محیط عقلا است، در محیط عقلا است که گفتارها سبک‌های مختلفی دارن. سبک تقنین، سبک خطاب دوستانه، سبک مجلس عزا، سبک بازار، سبک خطاب در خانه، گفتگو در خانه، اینها سبک‌های مختلفی از گفتگو هستند. امام که همه اینها تحت پوشش سبک اعتباری هن، یعنی سبک عقلایی هن، یعنی سبک اجتماعی هن، درست آقا؟ حالا امام رحمت الله علیه میگه ای که مسلم که خطابهای شرعی باید تو محیط عقلایی معنا بشود. ای که مسلم. تازه هر محیط عقلایی هم نه، در محیط عقلایی که اسمش محیط تقنینه. رضا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه موقعی که روایات رو در کتاب طهارت توضیح میده، حالا اگه وقت شد اون رو هم عبارتش الان بام نیست میارم نشونتون میدم، امام میگد که راوی اومد پیش امام معصوم، به امام معصوم گفت که آقا رو لباس من خون ریخته بود، رفتم شستم خونش رفت اما رنگش مونده، حالا این لباسم نجسه یا پاکه؟ یک آدم فیلسوف با عقل دقی میگه خب بقاء عرض بدون جوهر محاله، وقتی رنگش هست پس خودشم هست، رنگ خون که بدون خون نمیمونه که. اما امام معصوم بهش گفت این رنگ خونه، اشکال نداره، برو نمازتو بخون. چرا؟ چون با لسان اعتبار داره صحبت میکنه. پس ما در نگاهمون اعتبار رو میبینیم، نه آنطور که آنها دیدند، اینطور که گفتیم. اما اینطور که گفتیم کار سخت نمی کنه. همینجا ما محصولاتی مثل عقل عرفی، مثل فهم عرفی، مثل نگاه عقلی نکردن داریم. اما مشکل اینه، باید اینها جایگذاری بشه تو متن دین، یعنی بفهمیم دین کجا اینطور نگاه میکنه، کجا اینطور نگاه میکنه، کجا با این سبک حرف میزنه، کجا با آن سبک حرف میزنه. همین عبارتی که از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه